سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به برجام و پیامدهای آن در پی خروج آمریکا به رهبری آقای ترامپ. میخوام یه تحلیل مختصری داشته باشیم در موردش. خب اگه برجام رو برای اینکه یادآوری بشه، مخفف برنامه جامع اقدام مشترک است که در تاریخ 23 تیر 1394، یعنی تقریبا کمتر از 3 سال پیش تصویب شد، توسط یعنی به مرحله قانونی رسید، توسط ایران امضا شد و کشورهای 5 به اضافه 1. خب در تاریخ 19 اردیبهشت یعنی 8 می چند روز پیش، آقای ترامپ آمریکا رو تصمیم گرفت که آمریکا از برجام خارج بشه. خب این احتمالاً یک سری عوامل به اصطلاح پیامدهای خواهد داشت در سطح جهانی. دعوت کردیم از آقای بازرگان که در خدمتشون باشیم، یه مقدار مرور بکنیم این تحولاتی رو که در طول این سالها در ارتباط با برجام انجام شده و اینکه خب اثراتش چی هست، چه کشورهایی بیشتر مورد به اصطلاح اثر قرار، یعنی اثرات منفی که باید. کشورهای مختلف رو شامل میشه. تشکر میکنیم از شما. شاید اولین سوال این باشه که این داوری که آقای ترامپ و آمریکا و گروه تندروش به اصطلاح از سری وزیرانش و مشاورانش انجام دادن، این تا چه حد اصلا قابل توجیه هست با توجه به این که دیدیم سفرا به اصطلاح نفرات اول کشورهای آلمان و فرانسه، مکرون و خانم مرکل، یه هفته قبلش اومدن اینجا ایشون رو راضی کنن و راضی نشون. به هر حال اجازه بدین که با این سوال شروع کنیم، بعد سوالات بعدی رو خدمتتون من عرض می‌کنم.
خب به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان گرامی، عرض کنم که خب این مطلب هم از نظر سیاسی مطرحه، هم از نظر اخلاقی. از نظر سیاسی هم طور که خودتون اسمش رو توضیح دادیم، برنامه جامع اقدام مشترک، یه برنامه‌ای که جامع بوده، به هر حال 5 به اضافه 1 کشورهای قدرتمند دنیا بودن و مشترک بوده، پیمان بین قدرت‌های جهانی، اونم بعد از 12 سال مذاکرات و اختلاف ها و بیابرها، برای به هر حال جلوگیری از جنگ و به یک تفاهم بین‌المللی رسیدن که بسیار موفقیت آمیز بود، که بالاخره کشورهای نشستن با هم مذاکره کردند و بعد از مدت طولانی به یه نتیجه‌ای رسیدن، که خب پیشگام این کارم خود امریکا بود. حالا زیر یه همچین توافقی زدن نظر سیاسی خیلی آبروریزیه، اونم به بهانه های واهی، بعد از اینکه به هر حال مورد تصویب شورای امنیت قرار گرفته، اجماع جهانی پشتش بوده، اقدام مشترکی بوده، 11 بار این کمیسیون اتمی که بررسی میکنه گزارش داده که ایران هیچ کار خلاف و خطایی نکرده، حالا یه مرتبه بهانه در آوردن که نه اینا میخوان کلاهک اتمی بسازن، و خب کی باید تشخیصی نبده؟ یه نفر، یه شخص که نمیتونه وقتی شورای مشترک بررسی دائمی در طول این مدت کردن، اینا میخوان نمیدونم این کار بکنن این کار بکنن. برای همه واضحه که یک در واقع یاقیگریه، یک بچه بازیه، یک نوع به هر حال کار نپخته است. تردیدی در این نیست که نظر سیاسی کاملا فردیه، هیچ کشوری منهای به حال اقمار مثلث سه‌گانه امریکا و اسرائیل و عربستان سعودی و اقمارش هیچو تایید نکرده. از نظر اخلاقی هم بسیار زشته که به خصوص برای قدرتمندان کشوری که ادعای ابرقدرت بودن و بزرگ جهانی میکنه، از ناحیه اونها بسیار زشتره که به هر حال زیر یه تعهدی بزنن. اونم همطور که عرض کردم بعد از اینکه نظارت‌های کامل انجام شده و بهانه‌هایی که نمیدونم ایران در این مدت برجام پول‌های زیادی گرفت، حالا پول از کی گرفت؟ پول‌های خودش بود که بلوکه شده بود، حالا بخشش برگردونده شده. اینا هیچ کدوم قابل توجیه نیست. یعنی مثلا فکر میکنم خیلی بدیهیه که یه اقدام کاملا غیر منتظره بود. خیلی بعید بود که یه رئیس جمهور با سابقه با تجربه‌ای همچین اقدامی بکنه. به خاطر دارم از نظر دینی حتی یک منشور حکومتی هست که حضرت علی این رو نوشتن به مالک اشتر که در مصر قرار بود بره حکومت بکنه. بخشای مختلفی داره. یه قسمتیش راجع به پیمان با دشمنانه. میگه تو اگر پیمانی بستی با دشمن یا او رو پناهی دادی، نفس خودتو سپر این کار بکن، یعنی جانت رو هم شده در این راه بده. یعنی اگر گروه های تندرو در بین شما کسانی بودن، اگر پیمانی بستی جانت رو هم حتی برای این کار بذار، جانت سپر مراقبت بر پیمان با دشمن باشه. میگه بران که از بین فرائض خدا، از بین احکامی که خدا فرستاده، هیچ یک از احکام، هیچ یک از اونها به اندازه وفای به عهد اهمیت نداره. میگه تنها چیزیست که در واقع بین انسانها با وجود اختلاف آرائشون، تفرق ملیتهای مختلف، اون چیزی که میتونه صلح و صفا رو در کره زمین دوام بهش ببخشه وفای به عهده. میگه این امر نه به عنوان یه امر اسلامی، میگه حتی مشرکین در دوران شرک اونا به این نتیجه رسیده بودن که اگه وفای به عهد نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. میگه اونها پایبند حتی به این مسئله بودن، یعنی صرف نظر از اعتقادات دینی و اخلاقی به مصلحت جوامع بشری برای استقرار صلح و جلوگیری از خونریزی و خرابی و نابودی هر سو نسل ایجاب میکنه. یعنی نیاز بشره صرف نظر از آرمان و عقیده و دین و اخلاق که به این اصل به عنوان مهمترین اصل پایبند باشه. حالا میبینیم این رئیس جمهور امریکا مهمترین اصل اخلاقی و انسانی رو به این راحتی زیر پا گذاشته. این کاملا محکوم و مردود هم از نظر سیاست مداری و هم از نظر اخلاق اجتماعی.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان ببینید، خب الان شما اشاره کردید این مثلث اسرائیل و آمریکا و عربستان، خب اینا یه حالتای جنگ طلبی در ذهنشون در انجام این کارها هست و اینها با این مسئله، با این خروج آمریکا، احساس میکنن دست و بالشون باز شده که ایران رو به اصطلاح در فشار بیشتری قرار بدن. اگه یادتون باشه موقعی که اون امضا شد، یا آقای روحانی یا آقای ظریف میگفتن این یک بازی برد برد بود، اگه یادتون باشه امضای این مسئله رو، یعنی هم ما استفاده کردیم هم اونا استفاده کردن. حالا میخوام ببینیم در ارتباط با این مسئله خروجی که آمریکا انجام داده، آیا مسئله باخت باخت اینجاست، برد برد و باخت، کی میبره کی میبازه و چه فشارهایی ممکنه بر مردم ایران وارد بشه؟
بله، خب خیلی اینا رو نمیشه پیش بینی کرد، ولی به هر حال به نظر بنده یک آثار کوتاه مدتی داره، یک آثار بلند مدتی و یه ظاهری و باطنی. خب مسلماً کوتاه مدت این سانکشن ها تأثیرات اقتصادی خواهد گذاشت، ولی باید به نظر من بلند مدت فکر کرد. در این قضیه تا یه حدودی از یه جهاتی در این حالی که تهدیدهای متوجه ایران هست و مشکلات اقتصادی در پیش خواهد داشت، ولی ببینید برای اولین بار همیشه ایران در افکار عمومی اروپا و مجموعه تبلیغاتی که میشد محکوم بود. در جریان حمله به لیبی یا به عراق تقریبا یه وحدت جهانی بود و تبلیغاتی که انجام شده بود اروپا با امریکا همراه بود. یعنی افکار دنیا رو آماده کردند و ابرقدرت ها به یه تفاهم و توافقی رسیدند، حمله کردند به لیبی یا به عراق. ولی با اینکه ایران در مسئله قطعنامه، پذیرش قطعنامه در واقع محکوم بود و دنیا در واقع اون طرف قرار گرفته بود، ولی این دفعه برای اولین بار در واقع افکار عمومی به نفع ایرانه، افکار عمومی جهان. یعنی امریکا و اسرائیل و عربستان یه طرفن، پنج به اضافه یکیه در واقع کنار رفته. اون پنجتا با وجود همه فشارهای امریکا زیر بار نرفتن، سخنرانی هایی که کوب کردن مکرون یا دیگران یا برحال نماینده سیاسی اروپا مگرینی، اینا خیلی قاطع دفاع کردن. یعنی هم چین و روسیه در واقع اونا مدافع این هستن و هم اروپا و افکار عمومی دیگه دنیا. یعنی اینجا دیگه الان امریکا در واقع تنها مونده، در یک مثلا وضعیت ایزوله قرار گرفته. این خب برای نخستین بار برای ایران اتفاق افتاده. یعنی درسته که به نظر میاد که سختی های خواهد بود در آینده، ولی لااقل از نظر وجهه عمومی، از نظر آبروی جهانی، ایران در یه موضعی است که مظلوم واقع شده، حق با اون طرفه. تا حالا خب محکوممون میکردن. این در واقع یک نکته است. از اون طرف حالا عربستان هم که متحد امریکاست، الان بزرگترین جنایت هایی که داره انجام میشه تو یمنه. همه دنیا در واقع قضاوتشون اینه که مردم فقیر بدبخت بیچاره اینجور زیر بمباران هواپیمای عربستان هستن و اینم خیلی در واقع محکومه. یعنی اون جپیس که دارن زور میگن با پول فراوان، تسلیحات بسیار پیشرفته. یعنی این بسیار مهمه، اینی که عرض کردم که یک کوتاه مدته، یک بلند مدته. اگر یه نگاه فراتر داشته باشیم، من به نظرم میاد که آینده در واقع در زمین ایران توپ. یعنی اون چی که مجموعه نیروهای مؤثر در جهان دارن عمل میکنن، ممکنه شرایط خیلی سختی رو ما داشته باشیم، ولی در بلند مدت من فکر میکنم که به نفع در واقع ایران تمام شده. یکی هم در واقع مسئله ظاهر و باطنه. ما معمولا پدیده ها رو نگاه ظاهریشو میکنیم، ولی پشت قضیه فعالاتی که در بین ملت ها داره انجام میشه یا افکار عمومی جهان یه بحث دیگه است. در قرآن سوره به نام روم هست، میگه غلبت روم فی ادنی الارض. روم در این خاورمیانه در نزدیکتر زمین شکست خوردن، ولی اینا به زودی در عرض بز اسنین بین 5-6 سال آینده پیروز خواهند شد. این یه پیشبینی بود که اتفاقا شد عملا، با اینکه یعنی شکست خورده، ولی چون در واقع طرف مقابل زمینه های فرسایش داخلی درش بیشتره، گرچه پیروز شده به ظاهر، ولی این در آینده ورق بر میگرده. ببینید یه چیزی وقتی که حق باشه، حق جای خودش رو پیدا میکنه، باطل موقته در واقع زائل میشه. من به نظرم با وجود همه این ظواهری که خیلی آینده تیره و تلخی رو ترسیم میکنه برای ایران، به نظرم حداقل این حرکت، حالا کاری نداریم کاری که بعدن شده، اشتباهات و تندروی ها و افراطگری هایی که شده یا بعدن بخواد بشه، من کاری ندارم، ولی این اتفاقی که افتاده، نقض برجام، به نظر من دست برنده است برای ایران. سختی ها مهم نیست، سختی ها میگذره، ولی مهم بلند مدته، باطن قضیه است در واقع.
تشکر آقای بازرگان. آقای ترامپ رو موقعی که در بررسی میشه یک سال و اندی که در رئیس جمهور بودن، خیلی غیر متعارف از نظر سیاسی دنیا، سیاست دنیا و سیاست آمریکا عمل کرده، خیلی کاراش غیر منتظره بوده و حتی در مورد همین خروج از برجام هم قبلا اعلام کرده بود 12 می، بعد یه دفعه 8 می اومد، یعنی 4 روز زودتر از موعد مقررش اومد اعلام کرد. بله. که حتی وزیر امور خارجه انگلیس در راه بود که بیاد قبل از 12 ایشون هم مثلا صحبت کنه، که گفت آقا نه دیگه شما درست. خب حالا میخوام ببینیم که این ناپختگی و سطحی کاری این آقای ترامپ در این مورد، عملا این دلیل این کار چی بوده؟ چرا؟ آیا به اضافه این که اشاره بکنیم در همین روزها داره مذاکره با کره شمالی هم میکنه، خیلی روابط نزدیک داره با کره شمالی برقرار میکنه آمریکا.
بله، خب همه به خاطر داریم که به هر حال یکی از وعده های اصلی آقای ترامپ به هم زدن برجام بود. گفت اصلا من اگه انتخاب بشم اولین کارم پاره کردن این برجامه. خب تا الان تلاش داشته که اون چیزی که گفته عمل بکنه. یه مقدار زیادی هم ضدیتی که با اوباما داره، این سعی میکنه که تمام برنامه هایی که او انجام داده به هم بزنه، هم این برنامه بهداشتی رو، اوباما کر رو در واقع نقضش کرد، و هم حالا این چیزی که وعده داده که بهش ایراد نگیرن که تو یه حرفایی زدی ولی عمل نکردی در واقع. ولی مهمتر از اینا به نظر بنده پشت قضیه است، مسئله حفظ منافع سرمایه‌دارای کلان امریکاست، و مهمتر از همه کارخونه های عظیم اسلحه سازی، تجهیزات نظامی. اگه اختلافی نباشه بین این کشورها، زد و خوردی نباشه، که خب اینا به کی بفروشن؟ اینی که عربستان، یعنی در اولین سفری که ترامپ کرد به عربستان و با موفقیت برگشت به امریکا، چقدر بود؟ 110 بیلیون دلار قرارداد بستن که تا چند سال آینده چقدر؟ 300 بیلیون، یعنی میلیارد، به حال تو فارسی ما میگیم میلیارد، میلیارد دلار، شوخی نیست این. یعنی این اختلاف ها اگر نباشه که این خریدار رو برای چی انجام بدن؟ بودجه نظامی عربستان سعودی بیشتر از روسیه شورویه، اصلا قابل باور کردن نیست. یعنی اول امریکاست که بزرگترین بودجه رو داره، بعد چینه، بعد عربستانه. آخه عربستان چه دلیل داره جنگ داشته باشه با همسایگان؟ عربستانی که مدعیه خادمین الحرمین شریفین، ما خادم حرم خانه خدا هستیم و پیامبر قاعدتا اونجا حریم امنه، عربستان چه دلیل داره که سومین ارتش دنیا از نظر بودجه و اینا، اونا که خیلی نمیتونن به کار ببرن این چیزا رو. قطری که جمعیتش 1 میلیون نمیشه، چه نیازی داره به این همه جنگنده های پیشرفته؟ امارات، اونا چه نیازی دارن؟ کویت، خب اگر نباشه این اختلافات، این اسلحه کجا باید فروخته بشه؟ یعنی تمام این دلارای نفتی که میره به غرب، اینا باید برگرده. بهترین راهش هم اینه که جنگ باشه، اختلاف باشه. طبیعتاً نمیتونن اونا پایبند باشن به این تعهدات که صلح رو در واقع به ارمغان میاره. یعنی یه ظاهری داره این در واقع تحرکات و این حرفا و این پوزیشن هایی که اتخاذ میکنن، ولی پشت قضیه منافع میلیاردی است که برای این سرمایه‌دارا هستن. تنها مسئله جنگ و فروش تسلیحات نیست، هم آزمایشگاه در واقع سلاح‌های پیشرفته است که ببینن چگونه عمل میکنه. کشور اروپایی که با هم جنگی ندارن، امریکا و اروپا که جنگی نداره، این اسلحه ها باید یه جا آزمایش بشه. ما هم در واقع خوشه آزمایشگاهی میشیم، این کشورهای این طرف، اینا با تو سرکله هم بزنن، اونا امتحان بکنن این اسلحه هاشو. تازه بعد از جنگم سود و منفعت و بهشت برای مقاطع کارهای غربی، دو مرتبه اون تجهیزات تخریب شده انرژی های اتمی و برق و نمیدونم گاز و نمیدونم تمام بنادر نفتی و همه اینا دو مرتبه باید ساخته بشه دیگه. وقتی به جونم میفتن تازه شروع میشه به بازسازی. مشاوران باید اروپایی بیان و سازندگان اونجا دو مرتبه کارخانه های متعددی رو بسازن. یعنی از هر طرف که نگاه بکنیم به سود اوناست که این کشورات رو سرکله هم بزنن دیگه، اختلاف باشه تو دنیا. بنابراین یک ظاهری این قضیه داره، ولی باطنش به نظر بنده همین به هر حال پیوند این کشورها با همه که بتونن هر کدوم منافعشون رو به گونه ای تأمین بکنن دیگه.
تشکر آقای بازرگان. خب حالا این کاری که آقای ترامپ انجام داده، خروج از برجام، این رو نگاه کنیم، شما اشاره کردید ممکن هست این عمل در کوتاه مدت و یا میان مدت باعث کشته شدن صدها و شاید هزارها جان انسانها در منطقه بشه. حالا در مملکت خودمون مسئله اقتصادیش رو در نظر بگیریم. حالا اگر فرض کنیم که نظام جمهوری اسلامی واقعا دلش برای مردم میسوزه و اینها باید چه راهی رو پیشه بگیرند که عملا صدمه کمتری به مردم بخوره؟ یعنی از نظر اقتصادی آقای بزرگ اگه نگاه کنیم، خب مسئولین نظام اقتصاد هر جور باشه، این مسئولین نظام خیلی براشون فرق نمیکنه. اگه گوشت کیلوی 60,000 تومن هم شده برای اونا فرق نمیکنه. این مردم عادی و کارمند هستند که به اصطلاح صدمه میبینن. یعنی آیا این دلسوزی از طرف دولت و از طرف نظام برای مردم وجود داره که رویه‌ای رو پیش بگیره که عملاً به نفع مردم بشه با همه شرایط اقتصادی بدش؟
حالا اینکه اونا چه کار خواهند کرد یه بحثی است که مستقله، ولی این شرایط سخت حالا صرف نظر این که در داخل چه کار کردن، چه زمینه سازیهایی، چه تندروی‌های افراطگری‌های شده که کار به اینجا رسیده، اون یه بحث علاهده است که حالا میتونیم به اونم برسیم. ولی فعلا این مسئله سختی‌ها و مشکلاتی است که در پیش واقعا همه فکر می‌کنن که چگونه خواهد شده قیمت دلار مثلا به 15,000 دلار هم برسه، زندگی‌ها چگونه تأمین میشه اگه نتونیم نفت رو بفروشیم. اینطوری که تهدید کردن که خب نمیذارن کشور اروپایی هم که نمیتونن، نمیخوان که اروپایی ها به امریکا رو دست بدن به خاطر ایران. اصلا مسئله دولت نیست، کمپانی های اروپایی حاضر نیستن که تحریم بشن به خاطر رابطهشون با ایران. یعنی به هر حال اونطوری که تهدید کردن فروش نفت ممکنه به نصف تا کمتر هم برسه. ولی اون چه که به نظر بنده مهمتره فراتر از سختی هایی که در پیشه اینه که به هر حال ملت ما نشون داده که شرایط سخت رو بالاخره اثر گذرونده. ما 8 سال جنگ با عراق داشتیم، بمباران شهرها بود، اون موقع خیلی شرایط سخت بود، ولی بالاخره درست شهرامون هم خراب شد ولی از بین نرفت ایران، روپای خودش بالاخره ایستاد. ملت های دیگه مثل ویتنام شرایطشون بسیار سخت‌تر از ما بود، چند سال زیر بمباران اول فرانسه و بعد از اونم امریکا و چندین، من نمیدونم آمارش یادم رفته، چقدر کشته شدن، چقدر مجروح شدن. دادم فکر میکردیم مملکت از بین رفته، ولی به هر حال یه ملت سر جای خودشه. این سختی ها از یه جهات دیگه هم سازنده است. بالاخره یه کشور 80 میلیونی هستیم، حالا هر سختی هم باشه درد و رنج داره. من فکر میکنم که در بلند مدت این به نفع ایرانه. ببینید یه راه حل سادهش اینه که بابا کوتاه بیان، آقایون به هر حال اونجا نکشه. مسئله کوتاه اومدن نیست. اگه فعلا در این موضوع، در این مسئله برجام، اگه مقصر ایران بود طبیعتا میشد گفت که بابا کوتاه بیان، چون مسئله قبلی رو من کار ندارم، مواضع قبلی اصلا عمل کرده جمهوری اسلامی یا سیاست خارجیش، چون بحث اینجا نیست، بحث این موقعیته. در این موقعیت دارن زور میگن، در این موقعیت ایران که کاری نکرده، تسلیم شده و 11 بارم گزارش دادن که هیچ فعالیت اتمی نداره. ترامپ و تیمش دارن زور میگن. ظاهرا ما فکر میکنیم یا یه عده اینطور به نظرشون میاد که یه ذره کوتاه بیاد ایران دست برمیدارن. هرگز اینجوری نیست. قذافی تسلیم شد، دستاشو که هیچی پاهاشم بالا که تسلیم مطلق شد، تمام نیروها هستهشو گفت جمع کنیم ببرین، چه بلایی سرش آوردن. یعنی اینا به صلاح از بین بردن کامل جز اون رضایت نمیدن. صدام بگه اواخر تسلیم نشد، و صدام چیکار میکنه؟ همه خواسته هایی که داشتن تسلیم شد بهش. ولی در واقع این ابتدای یک راهه، یعنی در واقع کوتاه آمدن در یه جایی که آدم در اونجا موضع به حق، هرچند قبل 100 تا اشتباه هم کرده باشه. به نظر بنده جایی کوتاه آمدن در این مواقع نیست. ما که حرفی، یعنی ایران، حالا عرض کردم کاری نداریم به نظام، ایران به عنوان در واقع یک کشور فعلا که تو این قضیه برجام که پایبند بوده، ما که تعهد رو به هم نزدیم، ایران پایبندش در واقع بوده. بنابراین از این موضع به نظر بنده باید استفاده کرد اتفاقا از یه جهتی هم چون اون طرف موضع در واقع ترامپ و تیمش، اونا همه میگن ما طرفدار دموکراسی و طرفدار حقوق بشر و نمیدونم آزادی و این حرفا. خب اگه کسی طرفدار آزادی، حقوق بشر، امنیت جهانی، امنیت منطقه هست، خب امنیت منطقه در پایبندی به یک پیمان مورد اجماع جهانیه یا به هم زدن و تهدید به جنگ و نمیدونم خاورمیانه رو دوباره آشوب دادن. یعنی در واقع اون طرف داره در افکار عمومی جهان افشا میشه و همیشه کسی که به هر حال ظلم میکنه در بلند مدت نگاه بکنیم در واقع به ضررش میشه. حالا تو ایران هم به هر حال آقای روحانی سخنان نسبتاً سنجیده و محکمی گفت، هیچ چیز تندی نبود که بگیم تحریک‌آمیزه. اگر موضع درستی در واقع اتخاذ بکنن به رغم این تجربیاتی که این 40 ساله بوده، تندروی‌هایی که شده از بالا رفتن از دیوار سفارت و گروگانگیری و نمیدونم تحریکات قبل از جنگ و یا حتی عدم تحمل اصلاح طلبان، آقای خاتمی که به هر حال مورد توجه جهانیان بود، یعنی یه چهره خیلی خوب و مسالمت آمیز و منطقی رو از ایران ارائه میداد، خب اونو نذاشتن کنار. هم کسی مثل احمدی نژاد اومد که این بلا رو سر ملت آورد. اگه برگردیم به این 40 سال فاجعه بار بوده این عمل کردها، ولی به رغم همه اونا الان اگه درست عمل بکنن در این موضع منطقی که ما قرار داریم، تون روی به افراطی نشه، من فکر میکنم که این اتفاق در مجموع به نفع ایران تمام خواهد شد. همه اینو البته برمیگرده به عکس العملی که نشون میدن.
خیلی متشکر آقای بازرگان. میخوام ببینیم آقای ترامپ و دولتش چه تهدیدهایی را علیه ایران کردن. میبینیم که شما اشاره کردید سازمان بین‌المللی اتمی IAEA اینها هیچ گزارشی ندادن که ایران در بعد از برجام لغو نکته‌ای رو کرده باشه، همه مطابق با آنچه که آنها میخواستند انجام شده. و چه ادعایی داره الان آقای ترامپ و دولتش، چه ادعایی در مقابل ایران الان دارن؟
ادعاشون که خب همه در واقع میدین، میگه که ایران داره بمب اتمی میسازه. آخه کجا شما میدین داره میسازه؟ گزارش ها که خلاف اینه، یعنی ادعاست فقط که مدارکی مثلا اسرائیل به ما نشون داده، یا میگه بلند پروازی های وقیحانه داره ایران. خب اگه بلند پرواز، بلند پرواز چیه؟ یعنی تو کشور دیگه، منطقه دیگه رفته، خب خود امریکا هم از اون بره دنیا آمده تو این طرف، اگه این بده برای همه بده، باز ایران با همسایه ها هستش. وقیحانه یعنی چی؟ یا اینکه میگه اجازه نمیده یه مسابقه تسلیحاتی در منطقه ایران را بندازه. ایران که مسابقه تسلیحاتی را ننداخته، مسابقه تسلیحاتی رو کسانی را میندازن که اسلحه میفروشند به میلیاردها دلار در واقع. اگه این کار بده، خب از شما چرا دارین این کار میکنید؟ حالا من کاری ندارم که سیاست ایران در سوریه یا در یمن درست هست یا نیست، اون یه بحث دیگه است، ولی میخوام عرض کنم که این ادعاها نمیخوره. یا اینی که در این برجام که زمان اوباما انجام شد ایران به میلیاردها دلار دست یافت، شنونده اگه خبر نداشته باشه فکر میکنه که مثلا اوباما یا امریکا به ایران این پول داده. این پولای خودمون بوده که اونجا بلوکه شده بوده، شما چه حقی داشته نگه دارین پولایی که مال یک مردم دیگه است، کشور دیگه است که بخشش پس داده شده. ولی امریکاییایی که میشنون و تو این جریان نیستن فکر میکنن که حالا دولت امریکا به ایران مثلا باج داده میلیاردها دلار، این پولی که نمیذاشتین پول فروش نفت برگرده. یا این ادعا میکنن که ایران کلاهکای اتمی داره برای موشکاش میخواد به کار ببره. آخه اینا از کجا ثابت شده؟ به چه دلیلی همچین چیزایی هست وقتی که اونهایی که مسئول بررسی ها هستن گزارش کردن که مطلقا چنین نیست؟ واقعا هم مگه یه کار یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، یه سال، دو ساله که بتونه ایران دسترسی پیدا بکنه؟ اینا خب پیش ادعاهاییست که هیچ کسی جدی نمیگیره این رو. اینا در واقع برای طرفداران خود ترامپ در واقع محسوب میشه. اما تهدیداشون خب عمدتاً روی فروش نفته، گرچه میگن که خب ما میدونیم که کشورهای اروپایی به صورت پایا پای چون سیستم بانکی رو هم فلج میکنن دیگه، سیستم بانکی رو نمیذارن ایران نفتی که به فروش پولشو بگیره، اونا به صورت پایا پای برای ایران مثلا چیزی خواهن فرستاد، ولی اون رو هم خب جلوشو میگیرن و احتمال خیلی زیاد کاری نداره، چون کمپانی غربی اروپایی برای نیاز دارن که با امریکا ارتباطاتشون رو داشته باشن. تهدیدا عمدتاً متوجه اون چیزاست، یا مثلا هواپیمای بوئینگ که نمیدونم ایرباس و اینا رو مثلا قراردادش رو تا 3 ماه دیگه مثلا که 6 ماه دیگه به هم میزنن. خب اونم تا حالا خب نداشتیم در طول این مدت، بالاخره یه جوری باید سر کرد دیگه، مملکتی رو نمیشه از بین برد. با خب بد میشه این مقداری هواپیمای کهنه و فرسوده که داریم، خب خیلی ها میفتن، ولی خب بالاخره چیکار میشه کرد؟ این ذلت که بدتر از اینه که آدم در واقع سرشو خم بکنه، که معلومه نیست تا کجا اینا رضایت میدن، جز با کلنگی کردن یه مملکت حاضر نیستن. یعنی کافی یه نفر بشینه عقب و همینجوری تا ذلت کامل میبرن. یعنی که یه جاهایی ملتی باید اگه موضع برحق هست در واقع بیسته. بله من فکر کنم کم و بیش این تهدیدا و اینا که کردن بر همه روشنه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. یه پارامتری که حالا ممکنه مستقیم نه ولی غیر مستقیم تو این جریانات خروج آمریکا از برجام باشه و اینکه تصمیم گرفته آمریکا خارج بشه، شاید پارامتر سوریه باشه و می‌بینیم در خود سوریه علاوه بر اینکه بشار اسد به میزان قابل ملاحظه از مردم خودش و مخالفین خودشون میکشه، کشورهایی هم که نفعی دارن در اونجا، شما از روسیه بگیر، اسرائیل بگیر، اروپا بگیر، آمریکا بگیر و حتی ایران، شما نگاه میکنید اینها همه سهیم هستن در به اصطلاح، حالا یه سری کشتارا در اون طرف قضیه هست، موافقین بشار اسد، یه سری مخالفین هست، ولی به هر حال مردمی از سوریه هستن که به اصطلاح جانشون رو از دست میدن، حالا چه مخالف چه موافق. این هم یه پارامتریه که به نظر من قابل ملاحظه است، یعنی شاید فشاری که بر ایران ممکنه الان بیاد مسئله سوریه باشه، رول ایران در سوریه باشه.
بله اون حالا یه بحثی است که نظر سیاست خارجی که آخه این چه منطقی بوده که ایران رفته خودش رو درگیر یه همچین جنگی کرده، که به قول یکی از نویسندگان معروف سوریه، سوریه اصل ظاهرن مهدی حسن که انگلیسیه، در واقع به زبان انگلیسی هم مقالاتی می‌نویسه، کتابای متعدد هم نوشته، در شبکه الجزایر هم نقش مهمی داره، او یک گزارش مفصلی از عمل کرده همین بشار اسد که میگه از سال 2012 68,000 بمب بشکه‌ای، بمب خوشه‌ای رو مردم خودش ریخته. یعنی نزدیک 50 سال، 47-48 سال میشه که اسد پدر و این پسر دارن حکومت میکنن، حکومت دیکتاتوری به تمام معنی، قتل عام ملت خودشون. چند بار تا حالا بمبای شیمیایی هم به کار بردن، ردیف کرده جنایت هایی که در واقع این کرده در طول این مدت، صدها هزار کشته از یک ملت، چند میلیون آواره شدن. واقعا آدم بعضی وقتا فکر میکنه که اگه قرار بود یه بیگانه آمده بود اون کشور گرفته بود، اگه فرض کنید اسرائیل هم آمده بود سوریه رو گرفته بود، به تمامه اشغال کرده بود، امریکا آمده بود اشغال کرده بود، اینطوری میشد که حالا شده؟ کجا دیگه کشور بیگانه آمده توی یه جای دیگه اینطور؟ لاغن تو دوره ما حالا زمان چنگیز و مغول که همه رو میکشتن و سو و گربرن به جای خودش، ولی چی میشد اگر غیر از این بود که چند میلیون آواره، چند صد هزار نفر کشته شدن، یه مملکت در واقع هر تیکش یه سازی میزنه برای خودش. خب اینا رو کی این کار کرده؟ به خاطر چی؟ به خاطر در واقع بقای خودشون. اینو خود یه نفر سوریه نمیشه، آماری در آلمان گرفتن از اینا که پناهنده شدن، 70% اونا میگن که تقصیر بشار اسده، 30%شون گفتن این چی میگن این القاعده
آیسیس
بله تقصیر اوناست. یعنی یه ملت رو اینجوری آواره کردن که چقدر تو دریا غرق شدن در این فرارشون به این بر اون بر. اونم یه رئیس جمهور مادام العمر، نه اینکه یه مردم 4 سال یه بار عوض بکنه، یه خانواده، یه پدر پسری که نیم قرنه برای یه مملکت حاکمن. حالا ما بلند شدیم رفتیم اونجا برای دفاع از اینا، به چه قیمتی؟ برای چی؟ چه خیری از این تو در میاد؟ چه عمل صالحی هستش؟ اگه اعتقاد دینیه، آیا دین اسلام قرآن گفته که برید نه یه جنایتکار حمایت بکنید؟ اگه منافع ملیه، منافع ملی به چه قیمتی؟ تازه منافع ملی رو کی تعیین میکنه؟ اینا واقعا از سوالات اساسیه که برای چی آخه رفتن اونجا که این همه جوانای ایرانی هم کشته میشن تو این حملاتی که اسرائیل اخیراً داره میکنه و میخوان جارو بکنن نیروهای سپاه. اینا در واقع قابل دفاع اصلا نیست، توی یه باطلاقی در واقع پا گذاشتن، از اول یه راه اشتباهی بوده، حالا نمیتونن در بیان. توی یه بازیای جهانی که یه طرفش روسیه است که هیچ وقت چیزی گلی به سر ملت ما نزده، یه طرف هم امریکا است، یه طرف اسرائیل، این وسط نقش بازی کردن بین در واقع یه سیاستی که گردانندگانش کسان دیگه هستن، والا من که سر در نمیارم که اینا چه حاصلی داره، چه گونه قابل توجیه با اخلاق، با انسانیت، با دین، جز در واقع یک نوع برتری هایی که میخوان تو منطقه داشته باشن برای سیاست های خاص خودشون.
خیلی متشکر، اشاره کردید به روسیه. آقای بازرگان، جالب اینا با بشار، با سوریه، با بشار اسد رابطه داره.
بله.
از اون ور با اسرائیل هم رابطه حسنه بدی نداره، درست؟ از این طرف هم با ایران هست. جالبه بعد وقت این ستا نگاه بکنید چجوری خودش رو پیاده میکنه، چه بمبارانهای خود روسیه کرده الان در به اصطلاح در خود سوریه. این جالبه که نظر رول سیاسی روسیه چی کار داره میکنه، دنبال چیه، همه رو میخواد بازی بده؟
بله، خیلی پیچیده از یک در واقع مثل بازی شطرنجه که چند حرکت درش هست. روابط بسیار خوبی روسیه با اسرائیل داره، حتی میگن در واقع یک نوع در واقع واسطه‌گری اسرائیل بین امریکا و روسیه داره. میدونید نتانیاهو تلاش زیادی داشت که پای امریکا رو تو منطقه تو سوریه باز بکنه که اونا حضور پیدا کنه، ولی از طریق اون نشد، سراغ روسیه رفته، برای اینکه امنیت منطقه که اونجا پایگاه حزب الله و ایناست تو سوریه ایران کمک میکنه، یعنی حضور روسیه رو تو منطقه به نفع در واقع منافع خودش میدید. بنابراین برخلاف شاید تصور بسیار مردم، اینا خیلی روابط خوبی با هم دارن. حتی در این جشن پیروزی همین اخیر روسیه، نتانیاهو تنها کسی بود، تنها رهبری که فرش قرمز انداختن و با چه تشریفاتی در واقع ازش استقبال کردن در روسیه، یعنی کم نظیر بود که یک همچین استقبالی انجام بشه. در انتقال پایتخت در واقع اسرائیل به اورشلیم هم روسیه قبل از امریکا این رو پذیرفت، یعنی روابط بسیار تنگاتنگه. حتی گفته میشه که تو جریانات اخیر در واقع روسیه هم چراغ سبز داده برای بمباران مثلا نیروهای سپاه که تو منطقه هستن، یعنی نه به خود سوریه یا به موازی که روس ها اونجا هستن، ولی در واقع مثل این که تمایل بر اینه که به زودی مثلا آتش بسی بشه، ایران رو بیرون کنن از این معادله، از این بازی. یعنی در واقع حالا ایران حضور داره، اسرائیل هم میخواد ایرانو که در واقع یک دالون تسلیحاتی به حزب الله و به نیروهای دیگه داره، اینا رو از اونجا جارو بکنه. خود روسیه اون نقشی که میخواد تو منطقه داشته باشه و اسرائیل و امریکا، یعنی معلوم نیست یه کشور ضعیف تو این جهان امروزی چه ضرورتی داره که تو این بازی ابرقدرت ها بخواد وارد بشه، که این بازی رو معمولا همیشه اونا بین خودشون غنایمش رو تقسیم میکنن، سر ضعیف ها همیشه در واقع به هر حال کلا میره دیگه. به هر حال خیلی از این جهت آدم احساس میکنه مثل فرض کنید اون دوران جنگ 8 ساله که بعد از فتح خرمشهر تو اون اوائل خیلی کشورهای عربی هم حاضر شدن غرامت بدن و شرایط بسیار خوبی برای ایران بود، با دست برنده میتونست بره بیرون، ولی ادامه دادیم. آخرم بدونه که هیچی پرداخت بشه بعد از 8 سال جام زهر و سر کشیدن و چیزی هم دستگیر ما نشد، شهرهای خراب و شیمیایی شده و بمباران شده. در این جریان انرژی هسته‌ای هم آخر همه اون چه که بافته بودیم همه از بین رفت، در واقع برگردونی به حالت اول. این نگرانی است که بعد از این همه تلاش آخر هم ببینیم که خب بیرون کردن و چیزی هم دستگیر ایران نشد تو این ماجرا. اینی که نگرانی ها همه اینه که توی بازی نسنجیده‌ای که هیچ ضرورتی هم نداشته وارد شدیم و دیگه خدا میدونه که به کجا برسه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. حالا مختصر صحبت کردیم در مورد نقش دولت ایران و نظام جمهوری اسلامی در ارتباط با این دوراهی که قرار گرفته. آریا بایستی صبر پیشه کنه یا به اصطلاح منافع ملی رو در نظر بگیره در ارتباط با این مسئله که پیش اومده و سوریه و کشورهای دیگه یمن و غیره نگاه بکنیم؟ این یه طرف قضیه. طرف هم اپوزیسیون هم داخلی هم خارجی که اینها به خصوص حالا اپوزیسیون خارجی فکر میکنید که در این مورد چطور فکر میکنه؟ حالا اپوزیسیون خارجی هم یه طیف بسیار گسترده ای داره، یعنی همه نوع به اصطلاح طرز تفکرها و ایدئولوژی ها درش وجود داره، خیلی بیشتر از آنچه که در داخل ایران هست.
بله، در واقع همینطور که درس کردم، ببینین این تجربه لیبی و عراق و سوریه و اینا جلو چشم ماست. میدونیم که اگه کار به اونجا بکشه در واقع تمامیت ارضی یه مملکت مطرحه، تجزیه یه مملکت مطرحه، جنگای خونین داخلی کاملا محتمله که انجام بشه. یعنی که بسیار شرایط حساسه که واقعا چیکار باید کرد توی این جریانات. واقعا اگه در واقع قبل از اینکه آمادگی برای یک ملتی باشه که بتونه سامان بده به اوضاع احوال از هم فرو ریخته، هیچ کی دیگه هیچ کاری نمیتونه بکنه. میگن سنگی یک آدم جاهلی در یه چاهی میندازه که 100 تا عاقل هم دیگه نمیتونن در بیارن. مشکل در واقع همینه که انتقال همیشه به صورت تدریجی، به صورت مسالمت‌آمیز انجام میشه. به هر حال یه بار تجربه انقلاب داشتیم، وقتی یک سیستمی به هم میریزه قبل از اینکه یه سیستم جانشینی درست شده باشه، درست مثل یه عمل جراحی است که مدت‌ها در واقع شخص رو در حالت ضعف نگه می‌داره. معلوم هم نیست اومده به وضع اول، اگه جراحی غیر ضروری بوده باشه بتونه برگرده. بسیاری خب دوست دارن که خارجی ها دخالت بکنن و جاده رو صاف بکنن که آقایون برگردن، یعنی معتقد به روش های زور و ضربت و در واقع سریع هستن دیگه. این خب هیچ وقت واقعا در طبیعت جواب نداده، این کار کار منطقی نیست. خب گروه های مثل مجاهدین اینا که خب به هر حال این ارتباط هایی که داشتن، حالا که جان بولتون رو سر کار اومده و مشاورم در واقع شده و که ارتباط هم اینا داشتن با هم، خب اونا منتظرن که به هر حال امریکا حمله بکنه، جاده صاف بشه تا ما بتونیم بیام. که من فکر میکنم که این مسئله به این راحتی نخواهد بود. به فرضم همه این کارها بشه، بمباران هم بشه و اون سیستم هم در واقع به هم بخوره، اون جمع چقدر در داخل مقبولیت دارن؟ چند درصد مردم پذیرای اونها هستن؟ آیا در معتقدند اومده به همون شیوه های خشن، برخوردهای آنچنانی؟ همینطوری که نمیشه توی جامعه، توی ملت اومد، چه زمینه میتونن داشته باشن؟ سلطنت طلبا هم همینطور، یه تجربه‌ای که در گذشته شده بازگشته به او، گرچه حالا مثلا یک حرفایی زده میشه و نمیدونم اون جنازه مومیایی رضا شاه رو مثلا پیدا کرده، یه دید تصور میکنن که حالا این آمادگی هست، همه ملت مثلا استقبال خواهند کرد. اصلا ملتی نمیمونه دیگه تو اون شرایطی که بخواد یه مملکت کلنگی بشه، همه چی برداشته میشه، نه امنیتی هست نه پلیسی دیگه هست، همه به جون هم افتادن. آیا اون کسانی که فعلا افراطی فکر میکنن، اونا سر جای خودشون میشینن. سالهای طولانی در واقع برادرکشی تو جامعه ما خواهد بود، اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. یعنی اصلا این شیوه ها به نظر من از اشتباه ترین تصوراتی است که دهی فکر میکنن که فقط یه کسانی رو از اونجا بر میدارن، از ایران میذارن کنار، آقایون با هواپیما قشنگ میان تو کاخهای خودشون میشینن و یا در اون مواضع فرماندهی خودشون. نه، تا همه چی خراب نشه کسی نمیتونه بیاد. تازه خیلی کشورها که یه سامانی پیدا کردن قبلا یک تشکلی بوده، مثل گروه همبستگی مثلا در لهستان یا جای دیگه، گروه آمادهی وجود داره، رهبرانی هستن، توافقی در ملت وجود داره روی یه شخص خاصی یا یه جریانی. خب اون به نتیجه میرسه. اخیرا خب تو مالزی هم همین چند روز پیش دو مرتبه ماتایر محمد در سن 92 سالگی یه وحدتی به وجود آمد، خب در برابر اون رژیم فاسد گذشته جانشین شدن اینا. ولی کجا تو ایران الانی همچین وحدتی در این 40 سالی که مثل این که مثل نارنجک همه قطعات پخش شدن وجود داره؟ بنابراین به نظر من هیچ راه حلی جز به تدریج و با آرامش و پله پله، همونطور که قانون خلقت، چیزی وجود نداره الان.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. شاید مختصرم در مورد این که ببینیم که اصلا حضور ایران، میخوام نظر شما رو ببینیم، اینی که در سوریه و سایر کشورهای منطقه حضور داشته باشه، آیا این با منافع ملی ما میخونه یا تضاد داره و کمک نمیکنه در اون جهت؟ میخوام ببینیم که نظر شما در این مورد چی است.
ببینید، مطلقا نمیشه گفت. الان دنیای امروز مثل گذشته نیست که یک کسی گذشتم گرچه اینجوری به این راحتی نبود. یعنی در واقع مثل رانندگی کردن تو بزرگراه است. آدم خودش به تنهایی درست هم رانندگی بکنه کافی نیست، جلویی تون میره، کن میره، جلو آدم میپیچن، از پشت آدم میزنن. یعنی در واقع درست هر کسی باید کار خودشو بکنه، ولی یک ارتباط های مشترکی هم ما داریم، تحت تأثیر دیگرانیم، ما تأثیر میذاریم رو دیگران، دیگران رو ما تأثیر میذارن. یعنی طبیعیه همه کشورها در صدد توسعه نفوذ خودشون هستن. یعنی منافع ملی در چارچوب جغرافیایی در اون محدوده خلاصه نمیشه. طبیعیه که هر کشوری منافع بلند مدت خودشو در منطقه هم جستجو بکنه، حالا نظر بازار فروش، نظر دوستی ها، ارتباط های سیاسی فرهنگی غیره. این اشکالی نداره که حالا بگیم مثلا چه در سوریه، چه در عراق، یا چه در جای دیگه. مهم شیوه این کاره. برای چی آدم توی کشور دیگه رو چی میخواد به دست بیاره؟ به چه قیمتی؟ به قیمت چند میلیون آواره، چند صد هزار نفر بنده خدا کشته شده؟ این آخه چه حاصلی داره؟ مهمه که تا چقدر معقوله، تا چقدر در واقع این کار مشروعه اونایی که اعتقادی به شریعت دارن. همه حرف سر اینه. بله، اگه یک کشوری از ما کمک خواست، از همسایگان، و ما هم تواناییشو داشتیم، توانایی اقتصادیشو داشتیم، توانایی نظامیشو داشتیم، منطقی بود، مصلحت بود، به ضرر ما تمام نمیشد، به ضرر منافع ملی، خب چه اشکالی داشت اگه میتونستیم کمک بکنیم بدون اینکه دردسری برای ملتمون. همه حرف راجب نحوه نفوذ در کشورهای دیگه است، وگرنه اون که خب نمیشه انکار کرد که این امر بدیهیه که امریکا از عمر دنیا داره میاد این طرف، این دنبال براخره منافع خودشه دیگه، نفوذ خودش هستش. از این جهت ایرادی نیست، ایراد به نحوه مداخله در کشورهای دیگه. و بعد اینه که منافع ملی رو کی میخواد تامین بکنه؟ منافع ملی از کجا تامین میشه؟ یه نفر تو یه جامعه میگه منافع ملی شما اینه؟ بله، در نظام ولایت فقیه یه نفر داره میگه منافع ملی تون اینه که برحال بریم بجنگیم، خاکریز جنگو ببریم جلو، به جای که بیان تو ایران بجنگن، حالا ما خرجشو میدیم، بریم میریم جلو، تو خاک همسایگی اسرائیل قرار میگیریم. بحث همینه. اینو کی باید تشخیص بده؟ اگه نمایندگان مجلس، این نمایندگان مجلس کی انتخاب کرده؟ شورای نگهبانی که میخواد نمایندگان مجلس اوکی بذاره مسبب کیه؟ رهبر شورای نگهبان برگزیدگان اونن، اونا مجلس ها. یعنی یه جمع محدودیه که داره تعیین میکنه. اگه واقعا منافع ملی رو که اسم خود کلمه است ملت باید تعیین بکنه، باید ما از ملت پرسید که آیا شما حاضرید این همه پول بی حساب کلان در حالی که مردم در این وضعیت دارن زندگی میکنن به سوریه بره. اونا باید ما اثبات کنن که در بلند مدت به نفع ماست. حضرت علی جا به وقتی که به خلافت میرسن اعلام میکنن که ایها الناس کلید خزائن شما به دست منه، ولی من یک دینار بدون رضایت شما حق ندارم خرج بکنم. ارزیتون به هازا؟ آیا حاضرید اینطوری با این شرط با هم دیگه پیمان ببندیم؟ خب حالا سوال از آقایونه که درآمدهای نفت کجا میره؟ این همه کمک های به این بر اون بر دنیا، خب تو امریکا، دولت امریکا تصفیب کرده، مردم میدونن سالی چند بیلیون دلار میره بر اسرائیل، یا اگر خود کسانی که شهروند امریکا مثلا میفرسن همه اینا معلومه که کیا میفرسن چقدر میفرسن، شفافه. خب آقایونم تصویب بکنن شفاف معلوم بشه که چقدر پول داره فرستاده میشه، ملت بدونن بالاخره این ملک مشاعه، مال همه است. هر یه ایرانی میخواد مسلمون باشه، میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، میخواد یهودی باشه، مسیحی باشه، باهایی باشه، هر چی باشه، حقی که مالیات داره میده به همون نسبت مالک مشاع دیگه. 80 میلیون اگه جمعیتن 1.8 میلیون یا مشاع هر ایرانیه، آیا اینا راضی هستن؟ به کدوم دلیل میتونن جواب خدا رو بدن اگه به روز قیامتی باور دارن که این پول مردم رو نخوردن، پول مردم رو بدون رضایت اونا خرج نکردن؟ همه سوالات اینه، از کجا مردم ما، اکثریت ملت ما موافق با این جور در واقع ولخرجی کردن در یک اهدافی که چی اون اهداف؟ اهداف اینه که ما دنبال توسعه شیعه هستیم. بعد از انقلاب اسلامی مثلا در لبنان شیعیان به قدرت رسیدن، در عراق اینطوری شد، خواستیم در مثلا بحرین هم شیعیان اونجا به قدرت برسن، خواستیم مثلا در یمن اینطوری بشه. یعنی یه رون رقابت فرقه‌ای بین مثلا اصلا مسلمان ها باید برگردن به دعواهای ابتدای تاریخ، یا بالاخره تو این روزگار اگه اشکالی هم بوده، اختلافی هم بوده، اشتباهی هم انجام شده در خلافت، تقصیر امروزی ها چیه؟ بعد از 1400 سال الان در برابر این خطرهای جهانی مسلمان ها باید با هم متحد باشن. این دعواها و بزرگ کردن این فرقه اون فرقه چه حاصلی داره؟ حالا حق یا باطل، آقایون دنبال این که منافع ملت ایرانه به اون معنا نیستن، دنبال منافعی که در واقع ما با این ایده، یعنی یک احساس رسالت در واقع گروهی، یک برداشت دینی رو دارن میکنن. برای من ادعای منافع ملی دیگه نمیشه داشت. اینجاست که تعارضه. مادامی که ولایت فقیه حاکمه، ولایت مطلقه فقیه حاکمه، خب همینه، کاری نمیشه کرد. یعنی ریشه اصلی اینه که یا ملت باید حاکم باشه یا یه نفر حاکم دیگه. از بعد از 40 سال که از انقلاب گذشتیم باز میبینیم در بر همون پاشنه میگرده، بلکه به مراتب تنگتر و سختتر از اون به صلاح حقوقی که ملت داشتن. لااقل اون موقع تا یه حدودی ملت بالاخره میتونستن حرفی بزنن، کاری بکنن، ولی حالا به مراتب تنگتر شده همه در واقع درد و حرف در همینه دیگه.
خیلی ممنون آقای بازرگان. رابطه مستقیمی وجود داره با منافع ملی با سیاست خارجی؟
بله.
احتمالاً رابطه خیلی قوی هم داره. اگر اون منافع ملی رو اونجور که شما توضیح دادید واقعا ملی نیست و منافع یک نظام هست با توجه به یه ایدئولوژیش، در نتیجه سیاست خارجی هم که اتخاذ میکنه سیاستیست که متناسب با اون نظام هست، مردم در انتخاب اون سیاست خارجی نقشی نداشتن. هرچند که نمایندگان مجلسی داریم و مجلس خبرگان هست، ولی چون انتخاب اینها اونجور که شما توضیح دادید در یک محدوده خاصی هست، در نتیجه مردم مجزا هستند، در نتیجه هیچ دیگه کاری انجام نمیشه کرد. یعنی مگه اینکه یک ساختاری چه عوض بشه که مردم رول بیشتری داشته باشن.
دقیقاً، یعنی مشکل اساسی ریشه همونه، ولی فقط اون چه که مهمه تو این شرایطی که خب ما درش الان به سر میبریم، درست اگه بخوام یه مثال بزنم، فرض کنید توی یه محله یه آدم قلدر و زورگویی مثلا مزاحمت ایجاد کرده برای یه خانواده، توی این خانواده همون پدر خانواده هم بهانه دست اون طرف میده، تندروی میکنه قبل از اینکه قدرتی داشته باشه که با اون چاق و کش با اون یاغی محله مثلا سر و کله بزنه. خب بحث اینه که حالا که میخواد بیاد طرف خونه رو آتیش بزنه، به رغم همه انتقاداتی که اهل خونه داره، مثلا صاحب خونه دارن، پدر خونه دارن، که تو باعث شدی که مثلا اینا انقدر این با ما درگیری پیدا کنه، ولی بالاخره باید اون اختلافه رو گذاشت، به موقع انتقاد کرد که مثلا چرا بهانه دیدین، چرا تندروی کردین، چرا تو هم سنگ انداختین، مثلا چیکار کردی. لااقل تو اون مقطع باید فعلا مراقب این باشن که خونه آتش نگیره، فعلا دعوای داخلی باید کنار گذاشته بشه تا باشه این خونه، این خونه بین نره، خرابش نکنن، بولدوزر نندازن، آتیشش نزنن. اون وقت سر فرصت باید بگیم خب درسته که اون متجاوزه، ولی تو اگه عاقلانه رفتار میکردی اینطوری نمیشد، این بلا هم سر ما نمیامد. عرض من تو این شرایطه که باید واقعا به فکر یک وحدتی بود و به مثلا یه راه نجاتی واقعا برای این خطراتی که اون تندروها اصلا خیلی هم دلشون میخواد آب و گلالود بکنن تا بتونن ماهی خودشونو بگیرن. این نیاز در واقع زمانه ای ماستی.
تشکر آقای بازرگان، برنامه به نظر جالبی میاد. امیدواریم که بتونیم در پی تحولات بیشتر در خدمت شما باشیم با مطلب‌های جدید دیگری. خیلی متشکر از توجه شما، امیدواریم که بار دیگر در خدمت شما در برنامه دیگری باشیم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ و نگهدار.